iranseda.ir.
فصل سوم. گاهی زمین کوچک است. مدال افتخاری که در محرم سال 61 هجری شمسی که به زیبایی همسان با محرم سال 61 هجری قمری به گردن اصفهانی ها آویخته شد، شاید رنگ و رتبه متفاوتی با تمام افتخار آفرینی های دفاع مقدس داشته باشه. 370 شهید رو در یک روز تشییع کردند. اگرچه در 10 روز عملیات لشکر امام حسین علیه السلام و نجف اشرف قرارگاه کربلای اصفهان، 750 نفر از یگانهای اصفهان شهید شدند و پیام تاریخی حضرت امام اون عملیات رو ماندگار کرد. اما دستاورد عملیات محرم اصلا اون 700 کیلومتر از خاک ایران نبود که آزاد شد، بلکه سیطری روحای بلند و بدون قاب شهیدانی بود که زیباترین جلوه های انسانی رو خلق کردند. من در روز تاریخی تشییع اون 370 شهید اصفهان بودم و توی همون کارزار تشییع جنازه با خودم عهد کردم هر زمان فرد اصفهانی رو دیدم که احتیاج به کمک داره فروگذار نباشم. اتفاقا سال بعد با حسین پسرم که خردسال بود به سمت شیراز برای دیدار با شهید خلبان بازرگان که ورزشکار ورزش باستانی هم بود حرکت کردیم. یکی از خلبانها در این سفر همراه من و حسین پسرم بود. خیلی بی احتیاط و تند رانندگی می کردیم. حسین پسرم با لحن بچگانه گفت: امروز بابا ما رو به کشتن میده. زدم زیر خنده و بوسیدمش. حدود ساعت 12:30 ظهر حوالی گچساران ناگهان با انحراف از جاده با یه تریلی که از روبرو میومد برخورد کردیم. دیگه چیزی متوجه نشدم. ساعتها بیهوش بودم تا اینکه گرمی یه دست رو روی پیشونیم حس کردم. با لحن شیرین اصفهانی پرسید: حاج آقا حال شما خوبه است؟ سوالش رو با سوال جواب دادم و گفتم: اصفهانی هستی؟ گفت: بله. بلندتر پرسیدم: حسین قاسمی کجاست؟ راننده من بود. حسین پسرم کجاست؟ از طریق چند نفری که دورم بودن متوجه شدم راننده شکر خدا سلامت هستش و پسرم حسین فقط یه آسیب جزئی از ناحیه فک دیده. بی اختیار یاد عملیات محرم و تشییع جنازه شهدای اصفهان در میدان نقش جهان و عهد خودم با خودم افتادم. گفتم: پلیس راه رو صدا کنید بیاد. از درد دنده و پا متوجه شدم شکستگی های زیادی دارم. افسر پلیس راه اومد. گفتم: من به احترام شهدا و مردم اصفهان همین الان میخوام رضایت بدم و این پدرمون رو اجازه بدین بره. راضی نیستم حتی یه لحظه نگهش داری. افسر پلیس راه گفت: هرچه شما بفرمایید، ولی کاش صبر کنید تا عکس و آزمایشاتون مشخص کنه چقدر آسیب دیدید. با جدیت بیشتر گفتم: اصلا ایشون همین الان باید برن. سری برگه های رضایت رو آوردن و من در همون حال روی تخت امضا کردم. همون شب من رو با هلیکوپتر به دسفول بردن. نیمه هوشیار بودم و درد شدیدی داشتم. بعد از 3 روز با توجه به وخامت حالم به بیمارستان نمازی شیراز اعزام شدم. تقریبا نصف بیشتر بدنم رو گچ گرفتن. اما نه گچ گرفتگی ها و نه درد های گاه و بیگاه استخوان های شکسته هیچ کدوم به اندازه دوری از همرزم هام و جنگ آزارم نمی داد. ناخواسته چندین ماه از پرواز و فعالیت های نظامی و پرواز محروم شدم. روزها به بی‌حوصلگی و کلافگی می گذشت. روزی که گچ ها رو باز کردم، سری با عصا راه افتادم و خودم به تنهایی اومدم تا جلوی پلیس را و با اتوبوس خودم رو رسوندم به پایگاه. مستقیم با حالت لنگ لنگان رفتم داخل گردان. خلبان موسوی رو از دور دیدم. صدا زدم: سید، سید جان. انگار متوجه صدای من نشد چون عجله داشت که بره پرواز. بچه ها دورم رو گرفتن و شروع به صحبت و شوخی کردیم. همون شب خبردار شدم که خلبان موسوی در همون پرواز مورد اصابت قرار گرفته و در هور افتاده. بعد بچه ها تونستن خلبان موسوی که خودش رو با نی تا صبح توی هور نگه داشته بود عقب بیارن. اشتیاق پرواز ولی همقدمی با همرزمان احساس دین به وطن و آب و خاک باعث شد دوران نقاهت رو به سرعت سپری کنم و بعد از چند روز آماده پرواز شدم. عادت داشتم که در سرکشی های زمینی برای بالا بردن روحیه و تقویت حس مردانگی بچه هام حسین و حامد رو همراه خودم ببرم. گاهن شده بود در مسیر به ما حتی تیراندازی هم می شد. بعد از مدتی به دزفول منتقل شدم که اون روزها جز نقاط و پایگاه های اصلی و استراتژیک جنگ بود. افسر عملیات پایگاه شدم. پروازهای روزانه، درگیری های گاه و بیگاه و شهادت رفقا فضای شهر رو متفاوت کرده بود. عباس از من خواست تا 3 از بهترین خلبان هام رو برای دوره های هواپیمایی F-14 بهش معرفی کنم. من هم خلبان ها خدیدی، بیطرف و ابو عطا رو معرفی کردم. بعدها دست خیاط تقدیر و لیاقتی که داشتن بر تن دوتاشون پیراهن شهادت پوشاند. چند تغییر ساختاری در گردان های پروازی انجام دادم و گردان ها رو یکی کردم. اون زمان فرماندهی خلبان ها بودم. همیشه این تفکر مدیریتی رو داشتم که تغییر در فرآیندها و روش کارها تأثیر بیشتری از تغییر آدمها داره. همواره سعی می کردم استعداد و پتانسیل نیروهام رو کشف کنم تا بتونم در جایگاه مناسب ازشون استفاده کنم. یک روز عصر عباس از من خواست برم دفترش. من هم که همیشه مشتاق همنشینی باهاش بودم به سرعت راه افتادم. اون روز عباس مهندس اسپیاری که از مهندسین شرکت نفت بود رو به من معرفی کرد. فردای اون روز من به همراه مهندس اسپیاری به خوزستان و مناطق نفتخیز پرواز کردیم و از آسمان برخی از تأسیسات نفتی و مناطق حساس رو بررسی کردیم. من تجربه دانشکده افسری رو داشتم و نقشه خوانیم هم عالی بود. همیشه عادت داشتم به مقرهای نیروی زمینی هم سر می زدم و رفیقهای قدیمی دانشکده افسری رو می دیدم. سر زدن به رفقای قدیمی شبیه خوندن دفترچه خاطرات می مونه. هر وقت که دلت بخواد و هر صفحه‌ای رو که بیشتر دوست داشته باشی می خونی و روش تمرکز می کنی. بعد از اون پرواز که به همراه مهندس اسپیاری انجام دادم به عباس پیشنهاد دادم که در بین کوها نیرو بچینم. چون در مناطق کوهستانی رادار نمیتونه به درستی ورود هواپیماها رو مشخص کنه. عباس هم گفت میتونه روش خوبی باشه. روز بعد گروهی از مدیریت پدافند اومدن. عباس طرح من رو برای حفاظت نقاط استراتژیک نفتی باهاشون مطرح کرده بود. با توجه به پروازهای مکررم به آسمان عراق من اشراف کامل به تأسیسات نفتی و زیرساختهای تأسیسات استراتژیک عراق داشتم. اما تأسیسات نفتی خودمون رو تا اون زمان درست نمیشناختم. از روی نقشه‌ها و بازدیدهای میدانی و اون بیابونگردی‌های طولانی با عباس همچنین چند پرواز هوایی دریافتم که مسیر خط لوله مسجد سلیمان به اهواز یا واحدهای بهره برداری از اهواز به امیدیه حدود 45 کیلومتری اهواز در محلی به نام کرید کمپ تجمیع میشه. بعد به بوستر 1 و 2 و بعد از اون گره که نزدیک جزیره خارک بود پمپاژ میشه. شاید حدود 800 هزار بشکه در روز. از سمت دیگه هم که ایستگاه پمپاژ مارون 2 نزدیکی های امیدیه بود، روزانه بیش از 160 هزار بشکه به پالایشگاه اصفهان فرستاده می شد. ضمناً مارون 5 که حدود 25 هزار بشکه در روز پمپاژ می کرد. تمام این خط لوله ها که به نوعی عروق قلب تپندی صنعت نفت کشور بودن، بدون پوشش محافظ و روباز بودن، همواره در خطر حمله های هوایی قرار داشتند. سال 64 فرماندهی پایگاه شکاری امیدیه شدم. در اون زمان یک پایگاه بسیار حساس و سوغل جیشی به حساب می اومد. اهمیت پایگاه امیدیه از نظر مناطق جنگی همچنین از نظر حوزه های نفتخیز و تأسیسات انتقال نفت بسیار بالا بود. همون روزهای اول فرماندهی یک روز ناگهان خبر رسید مارون 1 و 2 بمباران هوایی شد. با هلیکوپتر با کمک بچه‌های هوانیروز به سرعت تا وسط آتش رفتیم. آسمان شبیه دریای سرخ بود. دریایی گداخته که شعله‌ها به جای موج‌ها زبانه می‌کشه. با اون خلبان شجاع هلیکوپتر چندین نوبت برای نجات خدمه تا میان شعله‌ها رفتیم، اما نشد. نشد که بچه‌ها رو نجات بدیم. نمیدونم، شاید 7-8 نفر اونجا از دست رفتن و از وسط اون شعله‌ها ابراهیموار پرواز کردند. شاید هم بیشتر. آقاجاری محل استقرار ایستگاه‌های پمپاژ قوی بود و من تازه اون روز به عمق فاجعه پی بردم که از بین رفتن این ایستگاه‌های پمپاژ میتونه چه آسیب جدی به اقتصاد کشور بزنه. انگار تازه بعد متفاوتی از جنگ برام روشن شده بود. یه مأموریت عمومی بین خلبان‌ها، بچه‌های صنعت نفت، نیروهای دریایی، پدافند و کلی نیروهای دیگه کلید خورده بود. مأموریت همه ما این بود که صادرات نفت متوقف نشه تا در نتیجه چرخهای اقتصاد کشور بتونه خوب بچرخه. ظهر بود. هوا شبیه تنور. خبر رسید چند پاترول از طرف شرکت نفت برای بازدید اومدن. لباس سبز کار رو خیلی دوست داشتم. بدون درجه و قید و بند. مثل خیلی اوقات که توی پایگاه همین لباس تنم بود. اون روز هم با همون لباس بودم. به همراه یکی از پرسنل سوار پیکان سبز رنگمون شدیم و رفتیم. سادگی زیباترین آرایش دنیاست. از هر طرف و هر سمت و سو که نگاه کنین زیباست. لباس سبز ساده رو دوست داشتم. چون وقتی به تن می کردم شبیه به خاک وطنم می شدم. بی آلایش و پاک، گسترده و مهربان. رفتیم به سمت منطقه مارون 2. به حدود 15 کیلومتری امیدیه رسیدیم. 7-8 نفر اومده بودن. از نوع پوشش و ماشین‌ها و راننده‌ها مشخص بود از مسئولین وزارت نفت هستند. سلام کردم. دست جمعی جواب دادن. یکی اومد جلو و شروع به معرفی کرد. آقایان آسمی پور، جهش‌ساز و چندین نفر دیگر. با دستش هر کسی رو که معرفی می‌کرد نشون می‌داد. مسئول بازسازی مناطق نفتخیز با یه لحن بین عصبانیت و طعنه پرسید: فرمانده پایگاه کیه؟ گفتم یه بنده خدا. با قدرت بیشتر و عصبانی گفت: به نظرم باید اعدام بشه. منم نگاش کردم و لبخندی زدم و گفتم: راست میگین. چون لباس ساده و بدون درجه تنم بود، حتی شک هم نکردن که من میتونم فرمانده پایگاه شکاری امیدیه باشم. گفت: انگار این فرمانده اصلا متوجه نیست که اگر این ایستگاه‌های پمپاژ از بین بره، عملاً پالایشگاه اصفهان تعطیل میشه و کلی مشکل بنزین و گازوئیل و سوخت هواپیما برای کشور پیش میاد. کمی باهاشون صحبت کردم و برگشتیم پایگاه. سری با عباس تماس گرفتم و موضوع رو گزارش کردم. اون دوره عباس در حال راه اندازی قرارگاه رد بود. اون شب از فکر و خیال تا صبح خوابم نبرد. با امیر غلامی تماس گرفتم و ازش برای پدافند و حفاظت این تأسیسات راهنمایی گرفتم. نیمه های شب یاد اون زمانی افتادم که توی ایستگاه حسینیه داخل کانکس، عباس و منصور ستاری و حسن تهرانی مقدم با هم در حال وضو گرفتن بودن و من از ذهنم گذشت این سه نفر با هم محشور میشن. در تماس تلفنی به غلامی گفتم: باید توپ‌ها رو با اسکایگارد جابجا کنیم. گفت: حبیب، این کار امریه می‌خواد. گفتم: امریه چیه؟ امریه من و تو هستیم. من فرمانده پایگاه، تو هم فرمانده پدافند. خلاصه راضیش کردم. غلامی از خارت اومده بود و عباس هم داشت کم کم قرارگاه رد رو تشکیل می‌داد. فردا صبح رفتم دیدن غلامی که از سال قبل باهاش آشنایی داشتم و واسطه آشنایی ما هم عباس بود. یکی از عادتهای زیبای عباس این بود که همیشه سعی میکرد همه رو با هم رفیق کنه. این رفتار هم از نظر معرفتی و هم از نظر مدیریتی عالی بود. در بسیاری از معضل‌های جنگ این رفاقتهای ریشه‌دار کارگشا بود. غلامی رو بغل گرفتم و بوسیدمش و بهش گفتم اسکایگارد رو از انبار ذخیره بیار. باز هم گفت: به خدا امریه میخواد حبیب جان. زدم زیر خنده و گفتم: ما امریه ایم. بالاخره اسکایگارد ها رو مستقر کردیم. یکی دو روز بعد عراق مارون دو رو زد. البته ما هم با اسکایگارد اولین هواپیمای سخوی عراق رو زدیم. خلبانش اسیر شد. شاکر محمد خلبان عراقی باسوادی بود که به اسارت گرفتیم. من با محبت باهاش برخورد می کردم و توی همون سه روزی که در پایگاه بازداشت بود اطلاعات مناسبی ازش گرفتم. اطلاعاتی در مورد موسل، کرکوک و شرایط این دو شهر. ازش سوال کردم، شاکر، چرا به ما حمله کردید؟ فقط گفت، پشیمونم. به نظرم حرفش راست بود، چون به دلم نشست. انگار اصلا از بابت اینکه اسیر بود و از روی ترس این حرف رو نمی زد. گاهی وقتا حرف ها و رفتارهای آدم ها با توجه به شرایط تغییر می کنه و در حقیقت اونها دارن در مقابل شرایط عکس العمل نشون می دن. ولی گاهی حرفهای آدم ها تراوش احساساتشون هست و واقعیت محضه. من به شاکر محمد خیلی احترام گذاشتم. اونقدر که روز سوم که باید تحویلش می دادیم، خواهش کرد که پیش ما بمونه. حرفای شاکر توی ذهنم جرقه جدیدی به وجود آورد و تصمیم گرفتم بررسی میدانی کامل تری از منطقه کنم. حتی مناطق مربوط به ژاندارمری، نیروی زمینی و دیگر مناطق. دو سه روز چرخیدم و ضمن بررسی محیط و موقعیت سنجی مشکلات رزمنده ها رو هم بررسی کردم. مثلا متوجه شدم به بچه های توپخانه غذای خوب نمیرسه. طرح جابجایی و استقرار اسکایگارد رو برای حفاظت از تأسیسات نفتی توی ذهنم پرورش دادم و بعد از دو سه روز با عباس به طور کامل مطرح کردم. از صحبت‌هام با شاکر محمد گفتم و از اینکه بعد از هر حمله به تأسیسات پمپاش از پالشگاه اصفهان عکس می‌گرفتن تا متوجه بشن فعالیت می‌کنه یا خیر. از بررسی‌های میدانی این چند روزه هم گفتم. عباس به صورتم نگاه کرد و فقط یه لبخند دلنواز زد. عجب طعمی داشت لبخندش. شیرین شیرین، دلچسب دلچسب، عمیق عمیق. خنده های عباس شبیه آفتاب بود که وقتی آسمون ابری و خورشید از پشت ابرها سرک میکشه با کوچکترین نورش گرما رو به وجودت میرسونه. وقتی خنده روی آسمون صورتش طلوع میکرد دلم گرم میشد. فهمیدم حسابی خوشش اومده. زنگ زدیم به آقای آقازاده و ماجرا و طرحمون رو براش گفتیم. یک دو روز بعد هماهنگی های لازم انجام شد و رفتیم مجلس پیش آقای هاشمی. آقای آسمی پور هم از وزارت نفت همراه ما بود. صحبت هام رو که شروع کردم گفتم دیر به جنبیم صادرات نفت خابیده. حمله های هوایی مستمر رو پرتعداد شده. مطمئنم تا چند روز دیگه تمام تأسیسات پمپاش رو میزنن. آقای هاشمی خیلی آروم گفت پیشنهادتون چیه؟ گفتم در حداقل زمان تمام سامانه های اسکایگارد های موجود در ارتش رو بیاریم جاهایی که ما جانمایی کردیم. در حوالی امیدیه و تأسیسات پمپاژ مستقر کنیم. سریع امریه دادن. ظرف چند روز حدود 50 قبضه اسکایگارد در مناطقی که مد نظر ما بود، ساماندهی و مستقر شد. عراق چند حمله هوایی رو برنامه ریزی و انجام داد. ما هم به کمک تجهیزات مستقر شده در مدت چند ماه تونستیم حدود 20 هواپیماشون رو ساقط کنیم و بعد از چند مدت هم اوضاع آروم و عراق حمله جدیدی رو برای منهدم کردن تأسیسات پمپاژ نفت شروع نکرد. اوضاع دیگه کاملا داشت آروم آروم میشد و در ذهن همه ما حفاظت ایستگاه‌های پمپاژ دیگه کنترل شده بود تا اینکه یک روز ظهر تلفن دفتر من زنگ خورد. خبر شوکه کننده ای بود. ایستگاه پمپاژ مارون دو مجدد مورد اصابت قرار گرفته بود. گیج و آشفته شده بودم. اولش باور نمی کردم. ولی خب اتفاق افتاده بود. سریع حرکت کردم به سمت موقعیت و متوجه شدم که موضوع حقیقت داره. ذهنم قفل کرده بود. فقط نگاه می کردم ماتریس هایی که توی ذهنم می چیدم هیچ کدوم به نتیجه نمی رسید. دیدبانی و اسکایگارد های ما هیچ هواپیمایی رو حتی ندیده بودن که خواسته باشن مورد اصابت قرار بدن. با عجله با آقای دانشپور در تهران تماس گرفتم. خیلی با تجربه و باسواد بود و کارهای طرح و برنامه عملیات رو انجام میداد. گفت بقای جان صبر کن تا نیم ساعت دیگه بهت خبر میدم. نیم ساعت دلهوره، 30 دقیقه تشویش و 1800 ثانیه چرایی مهمون ذهن من شد. ولی بالاخره تماس گرفت و به انتظار کشنده من پایان داد. گفت شلیک توسط هواپیماهای میراژ از فاصله 15 کیلومتری بوده. یعنی قبل از اینکه به تیررس پدافند و اسکای گارد ها برسند شلیک کردند. عراق تازه میراژ ها رو از فرانسه خریداری کرده و تحویل گرفته بود. هواپیماهای پیشرفته ای بود و تا حد زیادی برای ما ناشناخته. در اون زمان تمرکز نیروی هوایی روی هواپیماهای آمریکایی بود و سیستم سایر هواپیماها برای ما مبهم بود. اگرچه بعدها در زمان جنگ عراق با کویت همه میراژها از طرف عراق برای در امان ماندن تقدیم ایران شد، اما اون زمان بلای جون همه ما شده بود. معادله جنگ داشت برای ما پیچیده و سخت‌تر می‌شد. حتی توربین‌های پمپاش که وسط یه فضای حفاظتی 80 متری بود رو هم میراژها زد. اوایل من خیلی با بچه‌های پدافند و اسکای گارد‌ها درگیر شدم و بهشون خورده گرفتم. اما کم کم متوجه شدم این حربه دیگه در مقابل میراژها جوابگو نیست و باید برنامه ریزی متفاوتی کرد. البته بچه‌های نفت به سرعت شروع به بازسازی کردن و تمام آسیب‌ها رو پوشش دادن. با عباس و قرارگاه رد هماهنگ شدیم و قرار شد F-14 ها وارد عمل بشن. گشت‌های هوایی طولانی و محافظتی شدت بیشتری به خودش گرفت. پیشنهاد کردم 2 فروند هواپیمای F-14 آلرت با امکانات کامل و گروه پروازی برای گشت زنی های هوایی و جنگ با میراژ ها بیاوریم و در امیدیه مستقر کنیم. عباس گاهی خودش 17-18 ساعت پرواز می کرد و با کمک سوختگیری از بوئینگ روی آسمان بود. با بچه های نفت هم هماهنگ کردم چندین کانکس و امکانات پشتیبانی که خیلی خیلی از امکانات نیروی هوایی شیک و بروزتر بود آوردن و در پایگاه مستقر کردن. حتی آب معدنی که اون زمانها اصلا نبود رو هم توی ظرفای مشکی رنگ برای پشتیبانی آوردن. در همین نبردهای هوایی موفق شدیم چند تا از میراژها رو منهدم کنیم. دقیقا نمیدونم چرا، اما عراق کم کم حمله رو به سمت دریا برد و نقشه جنگ و مناطق درگیر رو تا حدی عوض کرد. اون زمان خبردار شدیم که عربستان سیستم‌های دفاعی رولند رو از فرانسه خریداری و تقدیم عراق کرده. این سیستم دفاعی کار رو برای خلبان‌های ما سخت‌تر از قبل کرده بود و عراق رو به اوضاع مسلط‌تر می‌کرد. من از قدیم در پرواز یه عادت غیر حرفه‌ای داشتم که بارهای بار مصطفی و منصور یا عباس به من تذکر داده بودن که این کار رو نکنم. زمانی که هدف رو منهدم می کردم، در زمان صعود بعد از شیجه یک نیمچرخ به سمت عقب می زدم و هدف رو نگاه می کردم. بعدها متوجه شدم همین حرکت من که بدون هیچ پشتوانه تکنیکی، علمی و فقط از روی عادت انجام می شد، باعث شکسته شدن قفل رادار و گریز از سیستم رادار رولند می شده. اون روزها استفاده از تسلیحات جدید و بروز نقش پررنگی در مشخص شدن وضعیت جنگ به خودش گرفته بود. اگرچه ذهنهای فعال، پشتکار و ایمان راسخ بچه ها خیلی از نشدنی ها رو شدنی می کرد و موفقیت خوبی در ساخت بمب‌های چند تنی پیدا کرده بودیم، اما عدم دسترسی به ادوات و تجهیزات بروز جنگی و تحریم های ناجوانمردانه ما رو در دفاع همه جانبه آزار می داد. جنگ روز به روز بیشتر همه ما رو شبیه خودش می کرد. گاهی روزگار و شرایط انسانها رو اونجوری که خودش میخواد تربیت میکنه. از روحهای پاک و لطیف روحیه‌های جهادگر و پرتلاش میسازه و بعد از مدتی که به خودت میای و نگاه میکنی و میبینی دقیقا شبیه به همون اوضاع شدی. همه مردم ما اون روزها شبیه دفاع شده بودن. شبیه استقامت و رشادت، آزادگی و ایثار، نه تنها در میدانهای جنگ، بلکه در تمام کوچه خیابون‌های شهرها موج می‌زد. یک روز صبح رفتم پیش عباس در قرارگاه رد. دیدن عباس همیشه حس آرامش به من می‌داد. توی اتاق عملیات بود. اگرچه در باز بود، در زدم. سرش رو بالا کرد و گفت: به به حبیب جان، خوش اومدی بالام جان. رفتم داخل و بغلش کردم. انگار همزمان کوه و دریا و آسمون رو بغل کردم. به همون صلابت و وسعت و آرامش. گفتم عباس جان یه طرحی توی ذهنم هست. گفت نقشه ذهنت رو بگو ببینم. گفتم من تو دوره دانشکده افسری یاد گرفتم چطور حفره روباه برای سنگر سربازها بسازم. گفت خب میدونم حفره روباه چیه. گفتم ما میتونیم شبیه همین کار رو برای تأسیسات کنیم و یه جوری با استتار تأسیسات جلوی دیده شدن اونها رو بگیریم. نگاه معنیدار عباس جزء لاینفک صورتش بود. ولی همیشه اونقدر این نگاه مهربان بود که یه حس آرامش عجیبی به آدم القا می‌کرد. آروم آروم با انگشتش زد روی میز کار. با آرامش و بریده بریده گفت فکر کنم شدنی باشه حبیب. بعد با انرژی بیشتری که همیشه در شروع هر کار جدیدی داشت گفت پس با بچه‌های مهندسی و نفت هماهنگ کن و ببین اگه شدنی هست معطلش نکن و یا علی. دوباره بغلش گرفتم و بوسیدمش. آدم‌ها همیشه همراه خودشون ترس از دست دادن چیزهای خوب رو دارن. عباس نعمت بزرگی بود که همیشه ته دلم دلهوری از دست دادنش رو داشتم. نمیدونم چرا. نوع فعالیت و کار ما دوتا جوری بود که نمیدونستیم دقیقاً کدوم ما بیشتر در خطر هست. اما چه من میرفتم چه عباس از دست دادنش برام غیر قابل تصور بود. راهی گچساران شدم. با مهندس علیزاده هماهنگی لازم رو انجام دادم و با کمک تجهیزات فنی مهندس زراتی و حدود 300 نفر نیروی کار متخصص و غیر متخصص شروع به استتار دودکش ها و تجهیزات پمپ ها کردیم. دور تا دور تأسیسات رو با گونی های ماسبادی دیواره می چیدیم. به صورتی که از دور قابل تشخیص نبود. با پمپ های قوی هم گلپاشی به تجهیزات و دودکش ها رو شروع کردیم. چندین روز کار طاقت فرسا سبب شد کلیه تجهیزات مخفی بشن و به هیچ وجه از فواصل معین قابل تشخیص نباشن. گشتنی های هوایی با هواپیمای F-14 که دارای رادار قوی و موشک فینیکس بود هم به صورت مستمر ادامه داشت. چندین نوبت حمله از طرف عراق انجام شد ولی هیچ یک از تأسیسات ما آسیب ندید و ترکش ها هم همه با کمک دیوارهای شنی دفع شد و به راحتی نفت از گچساران به گوره و سایر مقاصد تزریق شد. همون روزها قرار شد با آقای بانکی برای بازدید سد بریم. چون نتیجه مثبت استتار تأسیسات نفتی سبب شده بود به فکر استتار تأسیسات مهم وزارت نیرو هم بیافتیم. مثل سدها و توربین‌های عظیم. یه روز آقای بانکی اومد تا به همراه من برای بازدید و امکان سنجی پوشش سدها بریم. داخل هواپیما که نشستم آقای بانکی پرسید سرهنگ چقدر زمان میبره تا به سد برسیم؟ گفتم حدود 15 دقیقه. متوجه شدم خلبان این موضوع رو به مقر و سد اطلاع داد. گفتم نباید اطلاع میدادید چون شنود میشیم. به محض اینکه فرود اومدیم دست آقای بانکی رو گرفتم و گفتم فقط با من بود و از محل فرود دور نشو. گفت چرا؟ گفتم الان اینجا رو میزنن چون شنود شدیم. باورش نمیشد ولی این اتفاق افتاد. بعد از چند لحظه رگبار هلیکوپترها و هواپیماها شروع شد. ولی خوشبختانه چون ما زودتر رفتیم پای توربین‌ها جان سالم به در بردیم و با آروم شدن اوضاع شروع به امکان سنجی استتار توربین‌ها و نقاط حساس سدها کردیم. با بررسی‌های اون روز قرار شد با کمک قرارگاه مهندسی خاتم الانبیا به وسیله بتون آرمه دور ترانسفورماتورها و توربین‌های اساسی دیوار بتونی کشیده بشه که این کار هم به خوبی انجام شد و مثمر ثمر بود. چند وقت بعد با عباس برای بازدید همین تأسیسات رفتیم سمت سد دز تا نقاط خطرخیز و راه‌های حمله رو بررسی کنیم. من جلوتر با توپچی اونجا صحبت کردم و عباس رو به عنوان معاون عملیات نیروی هوایی معرفی کردم. توپچی ضد هوایی از بچه‌های ژاندارمری بود. براش توضیح دادم که هواپیما به چه صورت میاد و چطور عمل میکنه و همه موارد رو براش از پشت بیسیم و بعدش هم حضوری شرح دادم. اما وقتی هواپیمای پشتیبانی ما که خلبانش بیگ محمدی بود به محدودی 100 رسید، در کمال تعجب دیدیم اون رو هدف گرفت و شروع کرد به سمتش تیراندازی کردن. ولی بالاخره هواپیما به سختی سالم نشست. من خیلی عصبانی شده بودم و باهاش درشتی کردم. شروع کردم به داد و بیداد. عباس گفت آروم باش حبیب جان. دو دستی دستم رو بین دستاش گرفت و گفت به خودت مسلط باش. گفتم داشت هواپیمای خودی رو میزد. کلی براش توضیح داده بودم. دوبچی گفت شما فرمانده من نیستی و من از شما دستور نمیگیرم. عباس لبخندی زد و رو کرد به من و به شوخی گفت راست میگه بالام جان. بالاخره آروم شدم و شروع به کار و بررسی هامون کردیم. اما حادثه اون روز عباس رو به فکر انداخت که پدافند به شکل متمرکزتری عمل کنه و با کمک منصور ستاری و غلامی در بسیاری از جاها این کار انجام شد. اون روز خلبان ما بیگ محمدی بود که سالهای بعد در جریان عملیات توی شلمچه با هواپیما شیرجه زد به سمت هدف، ولی دیگه هیچ وقت خبری ازش نشد. گاهی بعضی ها یه جوری میرن که انگار لابلای برگای کتاب تاریخ گم میشن و هر چقدر کتاب رو ورق میزنی و عقب و جلو میری به صفحه بودن اونها نمیرسی. شهید بیگ محمدی هم با اون شیجه با هواپیما انگار توی صفحه نام‌آوران تاریخ گم شده بود. پس از مدتی با گشت‌های هوایی و استتار مناسب تأسیسات استراتژیک، شرایط به گونه‌ای رقم خورد که حمله‌های هوایی عراق حتی با میراژ‌ها هم به تأسیسات نفتی و ایستگاه‌های پمپاژ بی‌نتیجه بود. همین موضوع باعث قطع شدن حمله‌های هوایی عراق در اون مقطع شد و این رویه سبب شد نیروی هوایی تصمیم بگیره F-14 ها رو از امیدیه ببره. خلبان جواد محمدیان، خلبان آینی، خلبان محمد نقدی، خلبان بیگ محمدی و چندین نفر دیگه به همراه پرسنل فنی هواپیماهای F-14 از پایگاه امیدیه رفتن. من هم اگرچه فرمانده امیدیه بودم، اما در بسیاری از کارها و پروازها همراه با مصطفی و عباس در دسفول بودم. عراق هم جنگ نفت رو به سمت دریا و نفتکش برده بود. کم کم چهره و جغرافیای جنگ و دفاع از تأسیسات نفتی متفاوت شده بود. این داستان همچنان ادامه دارد. با ما همراه باشید.